هیچ وقت شما نمیتونید اون پوشش رو بر جهان دینی بزنید. اگر نسبت انسانها با خدای متعال نسبت دیگری شد، انسانها رابطهشون با خدای متعال رابطه بندگی شد و عالم بستر بندگی اونها شد، دیگه اصلا چیزی به نام تمدن شکل نمیگیرد. تمدن حاصل اون نگاه خاص و اون نسبت خاصی است که بین انسان غربی و جهان برقرار شده. بعد حالا تفلسف کردن، انقلاب علمی کردن، انقلاب صنعتی کردن، فناوری ها و تکنولوژی ها رو فراهم کردن، ساختارهای اجتماعی رو شکل دادن، محصولات عرض کنم این فرایند رو تولید کردن، بعد شده یه تمدن. تمدن باطنش اون ارتباط انسان با جهان هست. شما وقتی اون ارتباط رو نمیپسندید و در دنیای اسلام و در فرهنگ اسلام نسبت انسان با جهان نسبت دیگری است، در این نسبت اصلا تمدن شکل نمیگیرد. این اشکال اونهاست.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
کوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی صدای ملی موج اف ام 96 مگاهرتز.
فرهیختگان ارجمند، از اینکه با برنامه اندیشه‌های رادیو معارف ما را همراهی می‌کنید خدای متعال را شاکریم. با هم سخنان استاد میرباقری را درباره تمدن از نگاه غرب و اسلام شنیدیم. حجت الاسلام سید مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، در پنجمین نشست از سلسله همایش آموزشی گفتمان انقلاب اسلامی، جریان‌ها و اندیشه‌ها درباره انقلاب و تمدن نوین اسلامی مطالبی مطرح کردند. در ادامه به نکات ایشان درباره اشکالات تمدن غرب در مقایسه با تمدن اسلامی توجه می‌کنیم.
که انهم میخوان به ما اشکال کنن که شما مبتلای به چند مشکل هستید. مشکل اول این که خلط کردید بین باطن و ظاهر غرب. غرب رو برابر با تمدن میبینید. غرب تمدن نیست، تمدن ظاهر یک جامعه است. دومی که این لباسی است که اون انسان به جهان و به خودش پوشانده. با عالم دینی و انسان دینی چنین جهانی شکل نمیگیرد. چنین مظاهری هم جامعه دینی ندارد. و اگرم بحث بکنن دیدید بحث از یک عالم دینی میکنن، نه از تمدن اسلامی. یه عالم دینی که اونجا تو اون عالم انسانها و اراده های انسانی یه نسبت دیگری با هستی به قول اونها برقرار میکنه، یه نسبت دیگری با خدای متعال برقرار میکنه، یه گونه دیگری زندگی میکنه، یه عالم دیگری درست میشود که در اون عالم احساس انسان، اندیشه انسان، عمل انسان و حیات اجتماعی و فردی انسان یک شکل دیگری پیدا میکنه و یک مظاهر دیگری پیدا میکند. شما در واقع دارید وام میگیرید از جامعه غربی و تمدن غربی و بعد همون رو میخواید با مهندسی معکوس تو دنیای اسلام محقق بکنید و تمدن اسلامی بسازید. این درست نیست. و خلط کردید بین ظاهر و باطن، خلط کردید بین اجزا و کل. غرب نظام سیاسی و اقتصادی فرهنگی حتی سبک زندگی اینا نیست، اینا مظاهر غرب مدرنند. و نکته دیگر این است که برفرض که شما بگید ما میخوایم یه جهان دیگری بسازیم مبتنی بر انسان الهی که اسم او رو هم بگذارید تمدن، این چه نسبتی با تمدن مدرن داره اینی که شما میخواید بسازید؟ و دوران او چه دورانی است؟ آیا دوران ظهور، دوران قبل از ظهور؟ اگر دوران ظهور است، یعنی در واقع شما میخواد بگید تمدن اسلامی یعنی اون مدنیتی که بعد از ظهور محقق میشه، نسبت انسانها با عالم فرق میکنه، انسانها انسان دیگری میشن، به گونه دیگری زیست میکنن و یک جهان دیگری هم ساخته میشود، اسم او رو میذارید تمدن اسلامی که مال دوران ظهور، به شما چه مربوطه؟ دوران قبل از ظهور دیدید اونها میگن دوران ایجاد خودآگاهی نسبت به تمدن غربی است که انسان باید خودآگاه بشود نسبت به این تمدن غربی و تلاش کند دیگران رو هم خودآگاه کنه و اونها رو به مرز انتظار حضرت برسونه. بعد توجه به حضرت داد تو این دوران، باید انسانها رو به باطن جهان غرب و دنیایی که اونها رو محاصره کرده و دورانی که در او زندگی میکنن که حالا بعضیشون وام گرفتن از بعضی از اصطلاحات عرفانی، او را هم دوران یک اسم خاص می‌دارند و دوران اسم یاموزل. میگن انسان باید یه درک عمیق و یه خودآگاهی نسبت به این جهان پیدا بکنه، به این دنیا رو بشناسه و بفهمد که تو این جهان از ما تصرفی ساخته نیست. ما گرچه تسلیم نباید بشیم، باید عرض کنم نسبت به خدا اون جهان خودآگاه بشیم، باید احتراز، حالا من تعبیر میکنم تبری از این جهان پیدا بکنیم با ادبیات دروندینی، ولی این به معنی این نیست که ما میتوانیم یک جهان جدید بسازیم. اون جهان جدید در دوران ظهور ساخته میشود که به تعبیر اینها دولت اسم میرود و دولت اسمی دیگر میآید و اون دوران ظهوره. بنابراین شما باید نسبت خودتون رو با عصر ظهور رو هم تعریف بکنید. نسبت خودتون رو اگر معتقد به تمدن دینی هستید با این تمدن تعریف بکنید. باید خلط بین ظاهر و باطن جامعه غربی نکنید. باید توجه داشته باشید که میتواند غرب بیاید در جامعه شما نفوذ کنه، متناسب با شرایط شما مظاهر جامعه خودش رو ایجاد کنه. این در واقع تمدن غربی است، تمدن اسلامی نیست. اگر خلط بین ظاهر و باطن شد، خیال میکنید اگر این ظواهر تغییر کرد تمدن اسلامی درست شده، تمدن غربی از بین رفته، در حالی که باطن تمدن غرب این نیست. باطن تمدن غرب همون انسان و نگاه خاص به جهان و نسبتی است که با جهان برقرار کرده. اگر توانست اون فرهنگ رو منتقل بکنه و در یک جامعه دیگری متناسب با اقتضائات اون جامعه، ولی با همین نگاه، با همین رویکرد تکنیکال، با همین رویکردی که از نسبت انسان با جهان دارد، یک مظاهر دیگری ایجاد بکنه، اون مظاهر اسلامی نیست، اون مظاهر هم تمدن غربه. شما چون خلط میکنید بین ظاهر و باطن غرب، خیال میکنید اگر دستکاری کردید این ظواهر رو تمدن اسلامی میشه. تمدن غربی پوشش جامعه غربی است. اگر اون باطن حیات انسانی غرب در یک جهانی پیدا شد، در یک جامعه پیدا شد، اون جهان جهان غربی است، ولو ظواهرش متناسب با اقتضائات بومی خودش تغییر بکنه، این تمدن دینی نیست. این اشکالی است که به ما میکنن. میگن شما باید بین ظاهر و باطن خلط نکنید، اگر خلط کردید دچار تمدن غرب میشوید، جامعتون غربی میشود، ولی اون شکل ظاهریش متفاوت باشه.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی.
باید بتوانید نسبت خودتون رو اگر معتقد به یه تمدنید با این تمدن فراگیر غرب تعریف کنید، نسبت خودتون رو با عصر ظهور تعریف بکنید. اینا اون چیزهایی است که باید توضیح داده بشه تا ما بتونیم معقول بودن یک تمدن دینی رو توضیح بدیم. عرض کردم خیلی از اشکالایی که میشه بحث تمدن اسلام اصلا قابل شنیدن نیست. حیف آدم وقت بگذاره این اشکالها رو بشنوه. حالا این یه صورت نسبتاً معقولی است، قابل شنیدن. کسانی هستند طرفدار دین و خدا، طرفدار جامعه دینی، طرفدار به یک معنا طرفدار عالم دینی هستند، عالم غرب رو نمیپذیرند، تمدن غربی رو نمیپذیرند. نمیپذیرند که نسبت ما با عالم باید همون نسبتی باشد که انسان غربی با هستی برقرار کرده. اینا رو نمیپذیرند، ولی معتقدند که دوران عرض کنم این تمدن هست و امکان ایجاد یک تمدن دیگری نیست. حتی بعضی از این محققین و بزرگانشون دیدید با امام به شدت همراهی کردند و تلقیشون این بود که خب انقلاب اسلامی مرحله ای از ورود به یک جهان جدید و یک عالم جدیدی است که در اون عالم جدید، عرض کردم در نگاه اونها اول چیزی که تغییر میکنه نسبت انسان با هستی است. انسان میخواهد یه جور دیگری، مناسبات دیگری رو برقرار بکنه تو عالم. تلقیشون این بود که دوران جدید شروع شده و لذا به میدان آمدن. بعد که 38 سال گذشته احساس کردن نه، سختی های راه که همراه شده، خیال میکردن ما تو خلاء داریم زندگی میکنیم. برفرض که بخواد جهان رو اینجوری تفسیر کنید که دولت اسما، خیال میکردن دولت یه اسم میره صفر میشه تو نقطه، یه دولت دیگه شروع میشه. توجه به این که عبور از یک دوران به دوران جدید با یک درگیری‌های عظیم همراهه. ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم که یه دفعه دوران جدیدی درست بشه، باید از اون دوران گذر کرد به یه دوران جدید و اینم زمان خودش رو می‌بره. این زمان، زمان یه روز و دو روز نیست، زمان عبور از یک به تعبیری عالم به عالم دیگر، از یه تمدن به تمدن دیگر است. با غفلت از این نکته خیال میکردن جهان جدیدی شروع شده و مناسبات جدید و عالم جدید. خب وقتی رفتیم جلو دیدن نه، ما نتونستیم مظاهر تمدن غرب رو تو جامعه خودمون حذف کنیم، و بلکه چون دوران گذار ماست به تعبیر دیگه بین در ایستادیم، نه داخل میرویم نه بیرون میاییم، مشکلات بیشتری هم بحرانهایی برای ما درست شده، احساس کردن که دیگه اصلا نمیشود کار کرد. برگشتن میگن درست جهان غرب جهانیست، جهان مطلوب ما نیست، اما چاره ای نیست، بپذیرید توسعه رو. میدونید در واقع یه نوع توبه‌نامه فرهنگی است، چون تایبین، بعضی تایبین سیاسی هن، نگاهشون به انقلاب اسلامی نگاه سیاسی بوده، توبهشون هم توبه سیاسیه، بعضی نگاهشون به انقلاب اسلامی نگاه عمیق فرهنگی است، توبهشون هم توبه فرهنگی است. یعنی احساس میکنن محاسبات فرهنگیشون غلط بود. ما گرچه جهان مطلوبمون جهان غرب نیست و نباید غرب رو به عنوان مطلوب بپذیریم و نباید نسبت ما با عالم نسبت غرب با عالم باشد، غرب مدرن، ولی چاره‌ای هم از اون نیست. این یک حرکت فراگیری است که میاد ما رو هم تحت پوشش خودش قرار میده. ما فقط باید ایجاد خودآگاهی بکنیم و تلاش بکنیم که از طریق خودآگاهی انسان‌ها رو مهیای برای یک دوران دیگری بکنیم، ولی اون دوران فرا نرسیده، آغاز هم نشده. حالا من قرائت خودم رو از اندیشه اونها میگم، حتماًم نسبت نمیدم که میخوان چنین حرفی بزنن.
اینجا رادیو معارف است و ما برنامه اندیشه ها را با موضوع انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی تقدیم شما عزیزان میکنیم. تا این قسمت از برنامه، استاد سید مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، در پنجمین نشست از سلسله همایش آموزشی گفتمان انقلاب اسلامی، جریان‌ها و اندیشه‌ها علاوه بر تحلیل تمدن غرب و بیان نسبت آن با تمدن اسلامی، به تبیین و تفسیر اشکال‌هایی پرداختند که تمدن غرب به تمدن اسلامی وارد می‌کند. ایشان ضمن بیان اشکال‌ها، مهمترین ایراد غرب به تمدن اسلام را خلط بین ظاهر و باطن معرفی کردند و افزودند طبق دیدگاه غرب تمدن در ظاهر جامعه غربی است، و سپس تأکید کردند با وجود عالم دینی تمدن ظاهری غربی شکل نمی‌گیرد، چرا که جهان مبتنی بر انسان الهی با تمدن مدرنی که در آن اثری از خدا نیست سنخیت ندارد. در این بخش استاد میرباقری با بیان مقدمه‌ای به اشکال‌های تمدن غرب درباره نسبت اسلام با تمدن پاسخ می‌دهند.
شاید بتوان اینجوری گفت که خدای متعال انسان‌ها را آفریده و به اونها اختیار و مسئولیت داده. این نکته اول. انسان تو عالم دارای اختیاره، نه مجبور است به جبر طبیعی، نه مجبور است به جبر الهی. البته معنی این اختیار، اختیار مطلق نیست، انسان خدای عالم نیست، اینطور نیست که خدایی به انسان تفویض شده است. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن یعنی اختیار یعنی تفویض الوهیت. الوهیت قابل تفویض نیست. ما بخواهیم یا نخواهیم مخلوقیم، بخواهیم یا نخواهیم پرستش میکنیم، بخواهیم یا نخواهیم دل میبندیم و خیلی خصلت ها. معنی اختیار این است که انسان در پرستش خدای متعال آزاده، میتواند خدا رو بپرستد، میتواند نپرستد، میتواند دین داشته باشد، میتواند دین الهی داشته باشه، میتواند دین مادی. اصل پرستش و دینداری تعطیل بردار نیست. ما در اصل پرستش مختار نیستیم، در انتخاب معبود خودمون مختاریم. شاید این آیه نورانی سوره بقره بعد از آیت الکرسی که معرفی مقام الوهیت الهی است، الله لا اله الا هو، و نسبت این الوهیت با کائنات تا و هو العلی العظیم، میفهمد لایک راه فی الدین. شما در پذیرش الوهیت خدای متعال، در پرستش خدای متعال جبران مکره نیستید. دین همون آیین خدا پرستی است، لایک راه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. دین از اینجا شروع میشه، از کفر به طاغوت و ایمان بالله. ما تو این جهان که زندگی میکنیم میتونیم کفر به طاغوت داشته باشیم و ایمان به الله. یه طاغوتی است که ما رو دعوت به طغیان و استکبار میکنه و میتوانیم پرستش خدای متعال بکنیم. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، از اینجا دینداری شروع میشه. فقط استمسک بالعروه الوثقی التی لا انفصام لها والله سمیع علیم. حالا متمسک به عروه دین شده که همون عروه ولایت. بعد میفهمد حالا این آدم الله ولی الذین آمنو، این انسانی که دینداری و پذیرف مکره نبود، مسئولیت داشت، اختیار داشت، این آدم تحت ولایت الله قرار میگیره که ولایت نور، یخرجهم من الظلمات الى النور. ولی اگر نپذیرفت دین الهی رو و مؤمن به الله نشد و از پرستش خدای متعال سرباز زد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا جهان شکل میگیرد، جهان نورانی، جهان ظلمانی. جهان نورانی جهان اونایی است که دین الهی رو پذیرفتن، توحید رو پذیرفتن، در مقدمه او کفر به طاغوت ورزیدن و تحت ولایت الله قرار گرفتن. جهان ظلمانی جهان کسانی است که الوهیت الهی رو نپذیرفتن، تحت ولایت اولیاء طاغوت واقع شدن، سیرشون از نور به سمت ظلمات است. اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، از همینجا عالمشون عالم نار و آتشه، بعدم که مخلد در اون عالم هستن. پس این یه نگاه که انسان ها دارای اختیار در پرستش خدای متعال هستن و چون اختیارم دارن مسئولیتم دارن، مسئولند، مورد سوال قرار میگیرن. خب اگر اختیار کردند توحید رو چه اتفاقی میفته؟ ولایت خدای متعال بر اونها واقع میشه، در محیط نور قرار میگیرن، در محیط حیات طیبه به تعبیر قرآن قرار میگیرن، در جنت قرار میگیرن، در محیط امن قرار میگیرن. دو تا جهانه. حالا نکته این است که آیا دو تا سوال، این پرستش خدای متعال که ما در او مختاریم و مسئول، محدود به حوزه خصوصی ماست یا نه این همه عرصه های اختیار ما، اعم از اختیار ظاهری و باطنی، از باطنی ترین لایه های وجود انسان که اختیار در اونجا معنی داره، بگید روح انسان، بعد عالم قلب انسان، عالم فکر انسان، عوالمی که برای ما هست تو عالم حسمون، این مخصوص به یک عالم یا نه همه عوالم اختیار انسان همین سنت درش هست، یا تو اون عالم پرستش خدا میکند الله ولی الذین آمنو، یا اعراض از پرستش خدای متعال میکند اون عالمش میشود ظلمانی. بس انسان دارای عوالم ظاهری و باطنی است، همه عوالم انسانی این حکم رو دارد، در همه عوالم انسانی نورانی زندگی کردن به این است که انسان تحت ولایت الهی، ولایت الله قرار بگیره و این منوط به این است که انسان توحید رو بپذیره، دین رو بپذیرد، پرستش خدا رو بپذیرد. اگر انسان در لایه‌های ظاهری وجود خودش خدا پرستی میکرد ولی در لایه‌های باطنی وجود خودش اعراض از توحید داشت و به تعبیر دیگه استکبار داشت، در لایه‌های باطنی خودش دچار نفس پرستی و شیطان پرستی به تعبیر دیگر شد، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، اگر به استکبار رو آورد اون عوالمش تحت ولایت اولیای طاغوت قرار میگیره. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
نکته دوم این که این سنت اختصاص به عالم حیات خصوصی انسان نداره، در حوزه حیات اجتماعی انسان هم همینطوره. انسان ها اونجایی که دور هم جمع میشن، با هم همدلی و همفکری و همکاری میکنن و از اعماق وجودشون با هم ارتباط پیدا میکنن، که عمق جامعه انسانی به اعماق اراده های انسان و عوالم انسان برمیگرده. یعنی آدم نگاه میکنه جامعه ظاهر داره، نخی این جامعه عوالم باطنی داره. این عوالم اجتماعی که انسان ها دارند که در اثر ارتباط اراده ها و انسجام و به وحدت رسیدن این اراده ها نظام پیدا کردنشون پیدا میشه، حاصلش هم همدلیست، همفکریست، همکاری. در یه لایه عمیق‌تر از اینها بیش از همدلی و همفکری و همکاری، عوالم وجودی انسان ها با هم مرتبط میشه و در این ارتباط عوالم وجودی هم باز یا استکبار جمعی اتفاق میفته یا پرستش جمعی، یا خداپرستی جمعی است یا شیطان پرستی جمعی. بنابراین یا باز عالم ولایت الهی است یا عالم ولایت اولیای طاغوت، یا نور یا ظلمت. عوالم باطنی هم اینجوری است. این هم نکته دوم. نکته سوم این که اراده هایی که پرستش خدای متعال رو انتخاب میکنن، این اراده ها مثل دانه های تسبیح از هم جدا، مثل شن و ماسه های کنار هم ریخته نیستن، مثل جزایر از هم مستقل نیستن، بلکه دانه های تسبیح هستن که یک رشته ای اونا رو به هم وصل میکند و بر حول اون رشته با هم مرتبط میشن و نظام پیدا میکنن. واقعا وحدت اجتماعی اراده ها حول یک اراده برتر اتفاق میفته که این اراده برتر یا ولی حق است یا ولی باطل، یا خالصتنیر اراده ها در بندگی خداست یا خالصترین در شیطنت. کما این که انسان هایی که اراده بندگی می کنن حول عبدترین شدیدترین انسان ها در بندگی خدا، خالصترین خاضعترین جمع می شن، اراده های شیطانی هم حول شدیدترین اراده جمع میشن. برای چی؟ برای پرستش نفس، برای پرستش شیطان، برای پرستش دنیا. اونا هم خالی از پرستش نیستن. پس عنایت بکنید اراده ها نظام پیدا میکنه بر محور اراده های برتر. نمیخوام بگم همه اراده ها کفن یه دفعه به نقطه هرم متصل میشن، نخیر. این اراده ها به صورت هرمی، حالا نظم اراده ها از این پیچیده تره، به صورت هرمی به هم متصل میشن، به یک اراده محوری برمیگردن. نظام اراده ها شکل میگیره. این نظام اراده ها یا دارن پرستش خدا رو میکنن جمعن، یا پرستش دنیا رو میکنن. پرستش جمعی و مشاع دنیا یا خدای متعال اتفاق میفته.
همراهی شما گرامیان را با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف ارج مینهیم. در این برنامه حجت الاسلام سید مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم، درباره انقلاب و تمدن نوین اسلامی و مفهوم تمدن در غرب سخن گفتند. همچنین اشکالهایی را که غرب بر تمدن اسلامی وارد می کند تبیین و تفسیر کردند. استاد میرباقری در پاسخ به این اشکالها گفتند: جهان هستی برای حیات اجتماعی انسانها خلق شده است و به این ترتیب انسانها به عنوان موجوداتی که در جهان احاطه دارند، خودشان مختارند که مسیر راهشان را انتخاب کنند. ایشان همچنین اضافه کردند اگر انسان این جهان را مسیر پرستش خدای متعال قرار دهد، در ولایت الهی و حیات طیبه به سر می برد. حال می خواهد نام تمدن را بران بگذارد یا نگذارد. اما اگر انسان در این جهان خودش را محور بداند، تحت ولایت استکبار است. حال ممکن است ظاهراً متمدن هم باشد. با هم بخش آخر سخنان استاد میرباقری را می شنویم.
این بحثی که تو مبانی جامعه شناسی مطرح شده و بعضی غربی ها گفتن، بعد دیگران هم تکرار می کنن و پذیرفتنش که آقا انسان ها دور هم جمع شدن چون یه نیازهای طبیعی داشتن، این ضرورت‌های طبیعی انسان‌ها رو دور هم جمع کرده، مخاطرات طبیعی مشترک، نمی‌دونم بعدم یه حرفایی زدن اولی که دور هم جمع شدن، زبان نداشتن، این حرفایی که واقعا مشمئز کننده است، نفرت آور، بعضیاش به اسم علم این حرفا رو می‌زنن. اینا رو این مبنا پر و پایه‌ای نداره. آدم‌ها دور هم جمع شدن یا برای شیطنت یا برای پرستش خدا، یا برای دنیا پرستی یا برای خدا پرستی. تونست انسان‌ها یه نیاز طبیعی عام مشترک دارن، همه برای اون نیازهای طبیعیشون دور هم جمع شدن و اون نیازهای طبیعیشون رو با تجارب تاریخی و عقلانیت تاریخی خودشون هموار کردن و رسیدن به کاملترین تجربه ها و همینم راه صحیحه. کتاب حکمت و حکومت آقای حائری رو خوندید، اونجایی که میگه حکومت ولا از جنس ولایت فقیه نیست، وکالت مربوط به فقیه هم نیست، مربوط به حکیم و فیلسوف عمله، مبتنی بر همین یکی از اصول مهمش، این اصل بنیادین جامعه شناختی است که آقا انسان‌ها برای تأمین نیازهای ضروری خودشون دور هم جمع شدن، دین اونا رو دور هم جمع نکرده که بگید حالا دین ادارشون بکنه، انبیا دور هم جمعشون نکردن که حالا انبیا ادارشون بکنن، بعدم برای پرستش و بندگی دور هم برای حل نیازشون بوده. اینا هم با یه عقلانیت جمعی، با یه تجارب همافزای تاریخی کم کم حلش کردن، رسیدن به عقلانیت برتر با اون عقلانیت برتر حالا دارن اداره میکنن جامعهشونه. چه نیازی به دین دارن؟ چرا دین بخواد دخالت کنه در حیات اجتماعی؟ از اساس این حرف باطلیست. انسان ها دور هم جمع میشن، اون چه اونا رو دور هم جمع میکنه همدلی ها و دغدغه های مشترکشون هست و این دغدغه ها یا در پرستش خداست یا در پرستش دنیا. اراده هایی که حول محور بندگی جمع میشن بر محور انبیا و اولیا تا میرسه در حرم تاریخشون بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیرن. و اراده های باطل هم حول شیاطین و تواغیت تا بر محور شیاطین اصلی و ابلیس و الابالسه به قول آقایون و شیطان بزرگی که محور هرم تاریخی شیطنت هست، اراده ها حول او جمع میشن. این اراده ها همدلی میکنن، همفکری میکنن، همکاری میکنند. این که خیال کنیم اراده های این حرفی که زدن انسان ها نسبتشون با خدا نسبت بندگیست، بله نسبت بندگی منافاتی با تصرف نداره. همینطوری که شیاطین میخوان تصرف کنن در جهان، انسان موحد هم تصرف میکنه، لذا جهان مسخر اوست. فقط این فرق این است که جهت تصرف جهت پرستش خداست یا جهت شیطنت نفس و استکبار. میخواد جهان رو طبق اراده و میل خودش بسازه، میخواد مسخر کنه برای شیطنت یا میخواد مسخر کنه برای بندگی. لذا بر اساس معارف ما اون انسان‌هایی که ابترین انسان‌ها هستن کائنات مسخر اونهاست و با عبادت خودشون همه کائنات رو به سمت خدای متعال سوق دادن و نورانی میکنن. پس اینجور نیست که ما اگر بخوایم بندگی خدا بکنیم مؤمنین جهان را نمی‌سازن. نخیر، مؤمنین هم جهان را می‌سازن. نمی‌خوام بگم نگاه تکنیکال به جهان دارن، میگن ما اصلیم، ما هر جوری دلمون می‌خواد جهان را بسازیم. اصلاً این نیست. ولی اینجور هم نیست که فقط میخوان جهان رو بشناسن به یه شناخت سطحی، بعدم تو این جهان یه عبادت سطحی بکنن. اینجوری نیست. جهان رو میشناسن، متصرفن، تصرفشون هم عبادته، میسازن جهان رو بر اساس بندگی خدای متعال. منتها خودشون خدای عالم نیستن که جهان رو طبق میل خودشون بسازن، جهان رو طبق اراده الهی میسازن. پس اینطور نیست که فقط ساخت جهان مال انسان غربی باشه که نسبتش با جهان اینجوری است که خیال میکنه خودش ولو خدا او را آفریده باشد دیگه متصرف است و هر جوری میخواهد عالم رو بسازه. نخه، اونایی هم که میخوان تو عالم بندگی کنن جهان رو طبق اراده خدای متعال میسازند. لذا حضرت به جهان میسازه، بهشت اصلا به یه معنا مصنوع اونهاست. اینطور نیست که ساخت جهان فقط مال انسانه عرض کنم با نگاه سبجکتیو هست که خودشو محور میدونه و میگه من جهان رو به جای اینکه کشف کنم متصرف در جهانم، ذهن من به عالم صورت میده. نه، لازم نیست این حرفا رو آدم بزنه. ببینید، پس انسانها جامعه سازیشون، اینکه دور هم جمع میشن، حیات اجتماعیشون برای پرستشه، حالا یا پرستش دنیا یا پرستش نفس. این حرم خداپرستی و دنیا پرستی شکل میگیره. هر دو هم به نوعی متصرف در جهانند، منتها انسانی که شیطنت رو میپذیرد خودشو محور عالم میدونه و میخواد عالم رو طبق اراده خودش بسازه، خیال میکنه او خدای عالم است، استکبار میکنه. ولی انسانی که عبد است جهان رو بر مدار بندگی خدای متعال در مسیر پرستش خدای متعال شکل میده. اونجا هم بنابراین یک جهانی ساخته میشود. حالا اسم او رو شما تمدن بگذارید یا نذارید مهم نیست.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
بسیار خرسندیم که خدای متعال توفیق خدمت به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف را روزی ما قرار داد. در این برنامه سخنان حجت الاسلام سید مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم را درباره انقلاب و تمدن نوین اسلامی شنیدیم. در پایان شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور